أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله على محمد وآل محمد ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر یا الله رحمهم الله بالخير و همچنین همه مخاطبینی که در سامانه ها و فضای صفحات فضای مجازی بحث رو دریافت میکنن. بحثمون در جلسه ششم از فقه المسجد، اون هم در مقدمات بحث بودیم، مقدمات عامی که قبل از فقه المسجد درباره خود عنوان فقه چند تا مقدمه قرار شد بیان کنیم برای خود فقه، بعد ورود پیدا کنیم به مقدمات فقه المسجد که انشاءالله طولانی نباشد و تا به مسائل فقه المسجد برسیم تا ورود مناسب و منقحی داشته باشیم. اما به مناسبت این که در آستانه قریب هفته دفاع مقدس هستیم، اجازه بفرمایید یه چند جمله ای در آغاز بحث درباره دفاع مقدس عرض بکنم. اولا اینکه گرامی می‌داریم این ایام رو، ایام دفاع مقدس، که بزرگداشت این ایام بزرگداشت یاد شهداست، بزرگداشت یاد امام است، شهدایی که ما مدیون اونها هستیم و هر آنچه که بهرمند شدیم و میشویم یکی از جزء مهم، یکی از اجزاء مهمه برخورداری ما از این نعمتها به برکت خون شهداست. که دفاع مقدس از چند جهت ارزشمند است، ارزشمندیش هم نه ارزشمندی ملی است فقط که هست، دفاع از ملیت جمهوری اسلامی ایران بود، اما فقط ارزشش از این جهت نیست. ارزش دفاع مقدس فقط یک ارزش سیاسی نیست، اگرچه ارزش سیاسی هست، دفاع از سیاست جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی بود. ارزش دفاع مقدس ارزشش به قومیت و ایرانیت نبود فقط و منحصراً، اگرچه دفاع از مرزها و حدود و ثغور ایران اسلامی بود، اما علاوه بر اینها یک ارزش‌های قرآنی دارد دفاع مقدس. اولین ارزشش این است که دوره دفاع مقدس مصداق و بزرگ داشتش مصداق تعظیم شعائر الهی است. اگر قرآن می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه یک مکان از شعائر الهی است که شعائر جمع شعار از شعیره است به معنای علامت. صفا و مروه از علامت خدای عزوجل و دین خدا بود چون درش ذکر خدا گفته می شود. پس حتما عملیات‌های رزمندگان اسلام در بخش‌های گوناگون چه زمانش چه مکانش حتما مصداق شعائر الهی است. شهدای دفاع مقدس مصادیق شعائر الهی هستند. اون قواسانی که از اروند عبور کردن خودشون به آب زدن تا آب دشمن ارزش‌های ما را به سیل نبرد، اینها مصداق شعائر الهی است. فرزندانی که شهید شدن هنوز بدن مطهرشون رو برای خانواده‌هاشون نیاوردن و وقتی میارن یه مشت استخوانه که وزنش از وزن تولد اون فرزند کمتره، اینها مثل مصادیق شعائر الهی است. آری، عبور از اروندرود و آزادی خرمشهر و آزادی مناطق گوناگون جنوب و غرب کشور، همه اینها احیای اونها زندگی نگه داشتنشون مصداق تعظیم شعائر الهی است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. پس اگر بخوایم دلهای با تقوا داشته باشیم باید دفاع مقدس رو گرامی بداریم. دوم، ارزش قرآنی دفاع مقدس. دفاع مقدس مصداق ایام الله هست. فذکرهم به ایام الله، یکی از مصادیق ایام الله 8 سال دفاع مقدس بود. یاداوری دفاع مقدس یاداوری ایام الله هست، تذکر به ایام الله. سوم، ارزش سوم قرآنی دفاع مقدس ارزشی است که در مقایسه با سوره قمر، 54th سوره قرآن، در آیه 9 و 10 مشخص می شود. ماجرا مربوط پیامبر است و یاداوری ماجرای نوح و تکذیب نوح برای پیامبر. در آیه 9 می فرماید کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون وازدجر. فرمودن بر این که از کنم محضر شما وقتی پیغمبر رو تکذیب کردن، اینجا پیامبر یادآوری میکنه ماجرای نوح رو، میگه نوح پیغمبرم قبل از شما قومش تکذیبش کردن، گفتن یا او مجنون است و یا چه. بعد نوح چه کرد؟ فدعا ربه. نوح خدایش رو خوان، دعا کرد. چه گفت؟ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. گفت من مغلوبم، مورد غلبه واقع شدم. به تعبیر خیلی خودمانه بگیم آقا من شکست خوردم در مقابل اینها. فانتصر، که بعضی گفتم فانتصر اینجا جای فنصر هست، یاری کن مرا. گفت درخواست کرد، اما اعتراف کرد به این که من مغلوب واقع شدم، مرا یاری کن. حضرت نوح در مقابل تکذیب دشمنان اعتراف کرد به مغلوب بودنم، از خدا یاری خواست. دفاع مقدس دورانی بود که ما در اون دوران، اینطور بگم، حضرت نوح احساس ضعف کرد، احساس ناتوانی کرد، یاری خواست، اعلان ضعفم کرد. اما دوره دفاع مقدس رزمندگان اسلام نگفتن انی مغلوب فانتصر، بلکه گفتن انی مظلوم فانتصر. گفتن ما مظلوم هستیم اما پیروز می شویم، به یاری خداوند پیروز می شویم. حضرت نوح در مقابل تکذیب کنندگان اظهار ضعف کرد، اما رزمندگان در دور دفاع مقدس هرگز اظهار ضعف نکردند. بله، ما در اونجا در اون زمان مظلوم بودیم اما ضعیف نبودیم. در دوره دفاع مقدس ما دستمون خالی بود اما ضعیف نبودیم، احساس ضعف نکردیم. ما در دوره دفاع مقدس تحت فشار 40 چند کشور دنیا بودیم اما احساس ضعف و اظهار ضعف نکردیم. چرا؟ چون ملت ما از حضرت امام حسین علیه السلام آموخت تعلمنا من مدرسة الامام الحسین علیه السلام کیف اکون مظلوما فانتصر. ملت ما از امام حسین آموخت چطور مظلوم باشم اما پیروز بشم. مظلوم بودیم و پیروز شدیم، یعنی در عین مظلومیت پیروزی، مصداق همون انتصار و دم علی السیف، پیروزی خون بر شمشیر است. لذا این رو وظیفه، به نظرم میاد این جهت وظیفه حوزه های علمیه است، وظیفه علما و مبلغین تبیین این جهت. چطور ما مظلوم بودیم مغلوب نبودیم، مظلوم بودیم اما پیروز شدیم، پیروزی در عین مظلومیت. این در ماجراهای گوناگون همینطوره. محور مقاومتم مظلوم بود پیروز شد، سوریه مظلوم بود پیروز شد، عراق به شر هیزن، فلسطین به شر هیزن، حزب الله 18 سال پای کوها در میان کوها زندگی کرد تا اسرائیل رو بعد از 18 سال برگردون سر مرزهای اصلی خودش. مظلوم بود، مدافعان حرم مظلوم بودن اما پیروز شدن. مظلومیتشون به این بود که وقتی کسی جرأت نمیکرد بگه من میرم سوریه، شهید رو میآوردن، کسی نمیتونستن بگن این شهید از سوریه آوردن، میگفتن این خبرنگار رفته. اینا مظلومیت بعدها پرده برداشته شد. یمن مظلوم است اما پیروزه. حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه مظلوم بود اما پیروز بود در میادین گوناگون. دفاع مقدس مصداقی از پیروزی در عین مظلومیت، و این که از آقا بارها فرمودن که وظیفه تبیین به عهده علما هست، به عهده نه فقط علمای حوزه، به عهده صاحبان تریبون، اونایی که صاحب تریبون هستن، صاحب رسانه هستن، وظیفه تبیین، یه جل تبیینش این است: کیف کننا مظلوما فانتصرنا، چطور ما مظلوم بودیم و پیروز شدیم. خب خدا رحمت کند امام راحل رو، این هم درسی بود که از امام راحل آموختیم، از مقام معظم رهبری آموختیم، اونها هم از مکتب امام حسین علیه السلام. خب برگردیم به بحث فقهی خودمون. در مقدمه سوم بودیم، المقدمه الثالثه، مقدمه سوم در فقه، مقدمه بر اصل فقه. گفتیم عنوان مقدمه رو اینطور قرار دادیم: فی ضرورت تطور الفقه و تکامله، در اینکه بروز رسانی و نوآوری فقه و به کمال رسوندن فقه یک ضرورت است، یک ضرورت است. این مقدمه باید تبیین بشه، چون ما می‌خوایم فقه المسجدی بیان کنیم که این فقه المسجد پاسخگوی امروز باشه، مسجد در یک حکومت اسلامی، نه فقط قول مسجد، سایر عباد فقهی هم اینطور باید باشه. آیا به روز رسانی فقه امکان دارد یا ندارد؟ لذا در سه جهت توی مقدمه باید بحث کنیم. جهت اول، الجهت الاولى، ضرورت تطور الفقه و تکامله، درباره ضرورتش که می شود و ضرورت دارد. دیروز در این باره صحبت کردیم و گفتیم و به نظرمون ثابت شد که تکامل و تطور فقه هم ممکن است و هم ضرورت دارد. الجهت الثانیه، جهت دوم، در این که خب حالا ما میگیم ضرورت داره، آیا این اولین موردیه که امروز میخواییم بگیم فقه تکامل پیدا بکند؟ حرف جدیده یا پیشینه ای هم دارد؟ لذا عنوان قرار داده التطور و تکامل فی ادوار الفقه، در دوره هایی که از زمان پیغمبر تا به امروز گذشته، آیا این دوره ها دوره های تکاملی بوده؟ فقه رشد پیدا کرده، به روز رسانی شده، یا نه تا ظرف جدیدی که امروز میزنیم. الجهت و ثالثه کیفیت و تطور الفقه و تکاملهی، این که حالا میخواییم این فقه، میگیم باید به روز رسانی بشه، چطور به روز رسانی کنیم؟ یعنی بیم احکام بهش اضافه کنیم، توسعهش بدیم، چه کتاب جدید بنویسیم، چطور باید فقه به روز رسانی بشود؟ جهت اول رو دیروز گفتیم، جهت دوم رو امروز بهش میپردازیم، اگرچه به همش قطعا نخواهیم رسید. خب در این درس عرض کنم محضر شما، التفاتی پیدا میکنیم به سیر تکاملی فقه، من عصر رسول الله الى یومنا هاوا، از زمان پیغمبر تا به امروز، این ادواری که مرت علی الفقه من زمن النبی الى یومنا هاوا. خب اولا که جزء احتیاجات مجتمع فقهی است، یک مجتمع فقهی نیاز دارد که اطلاع پیدا کنه که این فقه چه دوره‌هایی برش گذشته و چگونه به اینجا رسیده است. همون سیر تکاملی تطوری رو در تاریخ باید بداند. خب تاریخ فقه رو می شود به یک اعتبار به دو بخش تقسیم کرد. تاریخ فقه، ان تاریخ الفقه ینقسم الى عصرین، تاریخ فقه به دو عصر تقسیم می شود. الاول عصر تشریع، عصر ایجاد فقه، عصر تشریع و نزول وحی که فقه رو برای ما بیان می کرده. و ثانی عصر خود تأسیس فقه و پایه‌گذاری فقه که عصر تدوین یا عصر تکوین نامگذاریش میکنیم. اول عصر تشریعه، عصر تشریع مربوط به زمان پیغمبره. اما الاول فیختص به زمان نبیین الاعظم، تشریع فقط مربوط به زمان پیغمبر هست. به ما شرع فی العهد النبوی طیلت 23 سنه، با اون چه که در زمان پیغمبر تشریع شده، اونم در طول 23 سال، در طول 23 سال آن چه که نازل شد بر از طریق وحی و از طریق کتاب و در سنت پیغمبر بیان شد، آن چه بیان شد اونجا اصل تشریع بود. بعد از پیغمبر اصلا ما کان تشریعن لا فی الفقه ولا فی غیره، نه در فقه و در غیر فقه بعد از پیغمبر تشریع صورت نگرفت. بعد از پیغمبر حتی فی زمن الائمه المعصومین، در زمان ائمه معصومین، انما کان تفسیرا للوحی الذی نزل علی رسول الله، اون چه بر ائمه زمان ائمه بود تفسیر وحی پیغمبر بود، تفسیر بود نسبت وحی که بر پیغمبر نازل شده بود از طریق معصومین این وحی تفسیر می شد. لذلك واضح است در زمان پیغمبر و در زمان ائمه معصومین، در این دو زمان اصلا اونجا فقهی وجود نداشته، در حال نزول فقه بوده و تفسیر فقه بوده. یعنی چیزی تحت عنوان مباحث فقهی جدا نبوده، هرچه بوده در لابلای مسائل دین بوده است. حالا که اینطوره، بنابراین اگر بخواد کسی در تاریخ فقه صحبت بکنه و نقل بکند، باید عصر تشریع و از تاریخ فقه جدا کنه، بگه عصر تشریع خارج عن تاریخ الفقه، این خارجه. تاریخ فقه از اون زمانی بررسی می شود که فقه ایجاد شد، کامل شد. بذار یه جور دیگه بگم، زمان پیغمبر فقه و احکام آرام آرام یکی یکی نازل می شد، به حسب مورد، به حسب اقتضا و سؤال و درخواست و نیازی که بود. پیغمبر از دنیا که رفت این فقه کامل بود، این فقه کامل بود، چون دین اسلام کامل شده بود. لذا وقتی که فقه هنوز 20% نازل شده، 80% نازل نشده، یا برعکس 80% آمده 20% نیومده، ما میتوانیم بحث کنیم از این که بگیم این دوره در حال تکامل است. فقه کامل نشده تا بعد به تکاملش برسیم. هنوز اون چی که بناس خدا به انسان بدهد نداده همه را، توجه فرمودید؟ همه تکلیف مکلفین بیان نشده. تکلیف که بیان شد، اون وقت از اونجا شروع میشه آغاز تاریخ فقه. ببینیم چه تطوری صورت گرفته. تأمل فرمودید حضرات؟ لذا عصر و تشریع خارج از دایره تدوین فقه هست، چون زمان پیغمبر هر کی مسئله داشت میمونه از پیغمبر سوال میکرد، پیغمبرم با وحی جوابش میداد، اگرم جواب نداشت میگفت که منتظر میمونم برای نزول وحی الهی. زمان ائمه معصومین هم باز همینطور بود، اگرچه در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر علیهم السلام شروع شد تنظیم فقه، بیان فقه شروع شد، ولیکن بازم مردم سوال داشتن، میمونم پیش امام صادق، از امام صادق جواب میگرفتن. بله، حضرات معصومین گاهی ارجاعاتی داشتن، کما که در دست اصول بیان کردیم، بعضی از افراد به عنوان فقیه معرفی میکردن تا اینکه زمینه تفقه فراهم بشه، اما کسی احساس نیاز نمیکرد که فقهی هست باید این فقه تکامل و تطور پیدا کند. لذا از کنم محضر شما اینطور. اما این مربوط تشریعه، پس تشریع مربوط به آن چیزی است که بر پیغمبر نازل شده. اما تاریخ فقه چیه؟ فقه حصیلت الجهود التي بذلها الفقها، فقه نتیجه زحمتیه که فقها مبذول داشتن، زحمتی که فقها کشیدن از کتاب، از سنت، از ادله اربعه، احکام و استخراج کردن، در اختیار مردم قرار، در اختیار مکلفین قرار دادن. تاریخ فقه حصیله و نتیجه اون تلاش فقها است که مبذول شده در این قسمت، حالا در عرصه‌های گوناگون. لذا از اولین روز تلاش فقها میگیم اون روز آغاز تاریخ فقه هست. قبلش عصر تشریعه، قبلش عصر تفسیره، ربطی به تاریخ فقه ندارد. لذا فقها تلاش کردن، اونم بعد از ولادت پیغمبر، بعد از ولادت پیغمبر دور فقها هم حتی بعد از زمان حضرات معصومین، یعنی آغاز دوره غیبت شروع شد. حالا ممکنه بعضیاش بگیم اندکی قبل از دوره غیبت شروع شد. سردمدار این حرکت فقهی و تاریخ فقه هم مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی که نزدیک به عصر غیبت هست و بخشی از غیبت صغرا رو، در حقیقت پایان غیبت صغرا، در حقیقت زمان از کنم محضر شما وفات جناب کلینی 329 در حقیقت. از کنم محضر شما این فقها زحمت کشید تلاش کرده این ثروت علمی رو، یک ثروت فکری در فتاوا و آرایشون گذاشتن. پس بنابراین عصر و تشریع رو جدا میکنیم از بعد عصر تشریع، از زمان از کنم که تقریبا غیبت صغرا شروع میکنیم. اشاره میکنم به اولین دورهش، دوره دومش بماند برای جلسات بعد دیگه. بنابراین تاریخ فقه بعد از عصر تشریع اینجا ینقسم الى ادوار متوالیه و متکامله. عصر تاریخ فقه اون تقسیم اولی رو به هم میزنیم، میگیم عصر تشریع جزء تاریخ فقه نیست، اگرچه بعضی ها این حرف رو گفتن که هست ولی نیست. اما تاریخ فقه رو تقسیم میکنیم به چندین دوره، از دور اول حالا تا دو هر دوره که توانستیم، 6 دوره 7 دوره تقسیم می شود تا به یوم نهازا برسه. دور اول اسم بذاریم دوره تأسیس فقه، نه تشریع فقه. تشریع من الله هست، اما تأسیس فقه من الفقها هست. فقها آمدن فقه رو چیکار کردن؟ منسجم کردن، ابواب براش ایجاد کردن، هر سوال رو در کنار جوابی قرار دادن. این شده دوره تأسیس فقه. این دوره یک اسم دیگری هم می شود براش گذاشت، دوره تأسیس فقه، یعبر عنه بالفقه الروایی او الحدیثی او الفقه المعثور. هم میشه گفت این دوره دوره فقه روایی است یا فقه حدیثی است که مترادفن، یا فقه معثور، فقهی که از حضرات معصومین وارد شده. یعنی چه فقه معثور؟ یعنی این که دوره اول از فقه فقها به نص روایات فتوا میدادن، تصرف نمی کردن. سوال می کرد از این که آقا مثلا غسل جمعه کفایت از غسل جنابت می کند یا نمی کند؟ اینجا امام، اونجا این فقیه روایتش رو ذکر می کرد در زیرش، متن روایت در اختیار رو می داست. یعنی کاملا نص روایت، کانو یعطون نص الاحادیث للمستفتین، برای اون کسی که استفتا می کرد نص روایت رو براش از کنم معذر شما قرار میدادن. خب این دوره، دوره فقه معثور یا دوره تأسیس الفقه. این دوره از آغاز عصر غیبت شروع شده، شاید هم بشه گفت قبل از عصر غیبت شروع شده که از عصر شیخ کلینی بود. شیخ کلینی اون کسیه که کتابش کافی رو و روایات کافی رو بر همین ترتیب فقهی تنظیم کرده. بعد از اصول کافی که به فروع رسیده، فروع که در باب فقه هست بر مبنای ترتیب فقهی، کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الخمس، کتاب و حتی در اشره کتاب زیه و تجمل که این عنوان منحصر در اختیار شیخ کلینیه، هیچ کتاب دیگه ای کتاب زیه و تجمل نداریم. کیفیت زیه تجمل چطور خودمون زیبا کنیم، چطور لباس به وجود زندگی کنیم، رفتارهای عادی، همون کتاب الاشره است ولی عنوانشو از کنم محضر شما که کلینی قرار داده کتاب زیه و تجمل. بر این ترتیب تقسیم کردن. شیخ صدوق بعد از ایشان در من لا یحضر الفقیه همین کارو کرده. یعنی من لا یحضر الفقیه رساله عملیه شیخ صدوقه، همین فتوا سوال لذا خودش هم گفته در آغازش جعلتو حجتا بینی بین ربی، گفته اینه من حجت بین خودم بین خدای خودم قرار دادم. لذا اینجا در من لا یحضر روایات، برخی از روایات رو با حذف سند آورده، مستقیم گفته قال الصادق علیه السلام، چون میخواسته اونجا فتوا رو بیان بکنه، نمیخواسته حدیث کتاب حدیثی بنویسد، هدفش فتوا بوده. لذا به این خاطر اگر الان در میان علمای، در میان فقها، در میان رجالیون بحث است که اگر یک حدیث بهش رسیدی مرسل بود اما سند نداشت، اما در کتاب من لا یحضر شیخ صدوق آمده بود، اونجا این آیا همه مرسل حساب میشه یا ارزش بیشتره؟ بعضی گفتن این روایت می شود جز جوازم صدوق. جوازم صدوق یعنی چه؟ یعنی این حدیث که صدوق جزم داشته که این حدیث صدر من امام صادق علیه السلام. لذا نمیخوام بگم سند این حدیث مرسل میشود مسند، نه، بلکه این حدیث مرسل میشه یه ذره درجه اعتبار بیشتر از باب این که شیخ صدوق قطعیت داشته بلاش مستقیم گفته قال الصادق علیه الصلاه و السلام. این همینطور شیخ صدوق، ابن خولوی، ابن ابی عقیل، سید مرتضی، شیخ مفید، دیگران، همه اینا علی الله مقام شریف، همه این فقها ها غیرشون از معاصرینشون از همین دوره بودن. سیله شون هم افتای بر متن روایت بوده که میشه در این کتاب های گوناگون، کتاب کافی، کتاب من لا یعذر، کتاب مقنع شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، المقنع مال شیخ صدوق، المقنعه مال شیخ مفید است، همه اینها. و از امتیازات این دوره این بوده که کتاب های عدیدهی همچون این کتاب ها در باب فقه نوشته شده، و از امتیازات این دوره بوده که کتاب های در اصول فقه نوشته شده، حتی در اصول فقه نوشته شده، مثل از ذریعه مال سید مرتضی. این دوره ادامه داشته تا زمان شیخ طوسی، که از زمان شیخ طوسی دوره دوم شروع می شود انشاءالله بعد از تعطیلات دهه آخر سفر، انشاءالله در روز سوم ماه ربیع الاول انشاءالله بحث رو پی می گیریم با ادامه مباحث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.